أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت راجع به سردرد هست. البته سردرد أنواع و أقسامی دارد و علل و أسباب متعددی دارد. راجع به سردرد کلی صحبت شده است. حالا امروز راجع به یک بیماری مهم و خیلی ها به اون مبتلا هستند و اون بیماری میگرن هست. بیماری میگرن خودش یک نوع سردرد هست، ولی سردرد الزاماً میگرن نیست. علل و اسباب متعددی دارد. شاید یکی از عللش و اسبابش میگرن است. میگرن مستفاده از روایات اندک تفاوتی با سردرد دارد. شاید بتونیم بگیم یکی از انواعش هست، یا اینکه یکی از اسباب و علل ابتلا به سردرد همون میگرن است. و اما راجع به حقیقت میگرن، میگرن چیست؟ در روایات ما میفرماید میگرن سردردی است که همراه با احساس رگ زدن. احساس میکنه که شخص احساس میکنه یه رگی در سرش میزنه. رگ زدن هست، یا رگی میزنه، بیشتر در دو طرف سر هست. میگرن علی القاعده بیشتر در دو طرف سر هست. ممکنه بعضی وقتها هم دردش در کل سر احساس میشه. علی حالین روایات مفادش همینه، دردیست که با احساس رگ زدن. روایتش رو بخونیم. روایتی داریم که از امام روایت کلینی در کتاب کافی از امام صادق سروالت قبلش، یه روایت دیگری داریم از کتاب تمحیص از کافیست. این روایت از پیامبر است و اون روایت اعرابی، معروفه به روایت اعرابی، که این اعرابی و بادیه نشینیست که پیامبر از او سوال کرد. سؤال فرمودن هل اخذت که ام ملد من قط، آیا تا به حال مبتلا به تب شدی؟ ام ملدم در عربی کنیه تب است. هل اخذت که ام ملد من قط؟ قال و ما ام ملدم. اون جواب میده که ام ملدم چیست، اصلا نمیشناسه. قال حر بین الجلد واللحم. پیامبر فرمودن گرماییست و احساس گرما ما بین پوست و گوشت است. قال لا. او جواب داد هیچ وقت مبتلا به تب نشدم و این را نمیشناسم. بعد پیامبر مجددن پرسید فأخذك الصداع قط، تا حالا مبتلا به میگرن شدید، سردرد شدید؟ قال و ما الصداع، اصلا میگرن چیه، سردرد چیه؟ پیامبر فرمود عرق یضرب الانسان فی رأسه. این رگی است که در سر انسان شروع میکنه به زدن. این میگرن است. این تعریف میگرن در روایت فرمود عرق یضرب الانسان فی رأسه، یه رگی که در سر انسان میزنه و شروع به زدن و همراه با درد است. عرق یضرب الانسان فی رأسه. قال ما وجدت هذا قط. اون اعرابی بادیه نشین جواب داد که من هیچ وقت مبتلا به میگرن نشدم. فلما ولا، زمانی که رفت و دور شد. پیامبر فرمود کسی که دوست دارد شخصی که از اهل جهنم است ببیند، این اعرابی را نگاه کند. من سره ان ينظر الى رجل من اهل النار فلينظر الى هذا. کسی که دوست دارد یک کسی از اهل جهنم را ببینه، پس این اعرابی را نگاه کنه. این از اهل جهنم است، زیرا این هیچ وقت مبتلا نشده، نه به تب مبتلا شده نه به میگرن. این نشانه اهل جهنم است. خب پس این تعریف میگرن تقریبا مشخص شده، سردردی است که همراه با زدن رگ هست، و این مسئله در سردردهای دیگر نیست، فقط در میگرن هست. احساس رگ زدن در میگرن وجود دارد و در سردردهای دیگری احساس نمیشه. این راجع به تعریفش. و اما راجع به اون ادعایی که کردیم و عرض کردم که خودش یکی از انواع سردرد یا حتی علت سردرد، دلیلش این روایت کلینی این روایت را نقل میکنه از امام صادق صلوات الله و سلامه علیه. در این روایت میفرماید از امام صادق فالرجلی یجد رأسه وجعا، درباره مردی است که سرش درد میکنه به علت، یا من صداع من، یعنی به علت به سبب معنا کنیم، یا من تبعیضی، یک از نوع صداع باشه. خلاصه از این کلمه من یکی از این دو معنا استفاده میشه، یا صداع یعنی میگرن یکی از انواع سردرد است، یا یکی از علل و اسباب سردرد. که این مبتلا به سردرد به چه علت؟ به خاطر میگرن، صداع، من صداع شدید. بله، من صداع شدید. هل یجوز له الافطار؟ آیا برای او جایز افطار کند؟ قال امام صادق میفهم اذا صدع صداعا شدیدا، زمانی که مبتلا به میگرن شده بشه و سردرد بشه، سردرد شدید، میگرن شدید، و اذا حما شدیده، و اگر مبتلا به تب شده، تب شدید، و اذا رمدت عیناه، زمانی که دو چشمش مبتلا به ورم ملتحمه و التهاب چشم بشه، رمدن شدیدن، التهاب شدید، فقد حل له الافطار، افطار برای او حلال میشه. پس از این روایت استفاده میشه که سردرد میتونه معلول میگرن باشه، یا اینکه میگرن یکی از انواع سردرد هست. بیشتر احتمال سومی در این مسئله نیست. از این روایت هم استفاده میشه که میگرن ممکنه شدید باشه، ممکنه هم غیر شدید باشه. یه میگرن شدید داریم، یه میگرن غیر شدید. پس میگرن هم متفاوت است، اقسام و انواعی دارد. این راجع به اقسامش و انواعش. خیلی خوب، این بحث تمام شد. بحث بعدی راجع به پیشگیری ها و درمان هاست. راجع به میگرن، این بیماری و دردی است که خیلی ها مبتلان و از این درد رنج ببرن. در حقیقت در روایات ما یه اموری به عنوان پیشگیری ذکر شده و یه اموری به عنوان درمان ذکر شده. ما میتونیم برای اینهایی که میگرن مبتلا میشن، چون اینا نوعا مرتب مبتلا میشن، اینجور نیست که یه بارو تموم بشه، هر روز مبتلا میشن، مرتب مبتلا میشن، برای اینها میتونیم یه بستهی داشته باشیم، یه بسته درمانی است، اعم از دارو و دعا و روش هایی که باید انجام بدن. اما نسبت به پیشگیری ها، یکی از این پیشگیری ها شستن سر با گل ختمی است. شستن سر با گل ختمی است. روایتی داریم از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه، می فرماید غسل الرأس بالختمی یوم الجمعه، شستن سر با گل ختمی در روز جمعه، من السنه، این از سنت است. یودر الرزق، فوائدی داره، منافعی داره، روزی را زیاد میکند، و یصرف الفقر، فقر را از بین میبرد، و یحسن الشر، موها را نیکو میکند، و البشر، بشره، پا پوست انسان را زیبا می کند، نیکو می کند. و هو امان من الصداع، ایمنی از بیماری صداع هست. خیلی بهترین چیزی که انسان می تونه با اون سرش و بدنش بشوره همین گل ختمی است. فواید زیادی داره، فواید متعددی داره و روش استفاده از اون دو تا روش هست. یه روش برای اینایی که موهای بلندی ندارن، از خود گل ختمی آسیاب کنن، همون جور خشک سر را با اون بشورن. این یه روش، و شاید روش بهترش اینه و اون این است که همون گل ختمی را آسیاب کنن و بذارن توی آب ولرم به مدت نیم ساعت الی یه ساعت. بعد او را صاف کنن با یک پارچه نازک و یه جوراب زنانه تمیز صافش کنن. این تبدیل میشه به شامپو، بهترین شامپوی طبیعی. الان این شامپوهایی که در بازار هست، شامپوهای شیمیایی، جز ضرر ندارن. اینا حتما ضرر دارن، چون اینها وقتی انسان سرشو میشوره حتما یه چربی یه چیزی از اون ماده شامپو در سر میمونه و این مواد شیمیایی ماندنش برای پوست سر و خود موهای سر خطرناک است. الان مردم نوعاً مبتلا هستن به موی کم پشت، موهایی که موخاره داره، موهای بیمار. اون زمانها گذر زمانهای قدیم که خانم ها موهای خیلی بلند دارن و موهای جذاب و محکم دارن، امروزه همه موهاشون کم پشته. علتش همین صابونهای شیمیایی و همین شامپوهای شیمیایی. این بهترین شامپو کف هم میزنه و درمان خیلی از چیزهاست. علاوه بر این است که روزی انسان را زیاد میکنه و موهای سر را نرم میکنه، حالت میده، پوست بدن را نرم میکنه و لطیف میکنه. برای پوست سر مفیده، برای پوست بدن مفیده، برای پوست صورت مفیده، برای شوره سر هم مفیده، برای شوره سر مفیده، برای شپش هم مفیده. امروزه شپش برگشت، خیلی ها مبتلا میشن، حتی خانواده های دکترها میان پیش هم، اینا مبتلا به شپش میشن، عاجز هم هستن. درمانش همین گل ختمی بهترین درمانش اینه. ممکنه طب سنتی درمانه دیگری مثل آرسنیک که سمه، یه ذره خطرناک هم هست، ولی این بهترین درمانه. هم شوینده است، هم نرم دهنده است، هم حالت دهنده است، هم درمان پوست، هم درمان مو و هم شپشکش است و هم درمان شوره سر است. اینا همش بیماری های سخت و صعب العلاج است. شوره مثلا اینایی که مبتلا به شوره هستن میدونن به این راحتی شوره برطرف نمیشه و این گل ختمی درمان اوست. اینایی که مبتلا به شپش میشن به این راحتی نمیتونن از دستش خلاص بشن و این درمان اوست. علاوه بر این، اینایی که موهای زبر دارن، موهای جولیده دارن، این استفاده از این گل ختمی موها را نرم میکنه، حالت میده و مفید است. البته در این روایت میفرماید در روز جمعه، بله، شستن در هر جمعه، شستن سر با گل ختمی در هر جمعه، هر جمعه، و این ایمنی از میگرن است. اینی که ارتباط دارد به محل بحث ما اینه، شستن سر با گل ختمی در هر جمعه، هر جمعه ایمن از میگرن است. البته کلمه جمعه در روایات زمانی که میاد، گاهی مراد روز جمعه است و گاهی مراد هفته است. اینجا به احتمال زیاد هفته مراده. در هر هفته حداقل یک بار انسان بایستی سرشو با گل ختمی بشوره. این هفت روز نباید بیشتر بشه، مراد اینه. ولی بعید میدونم که روز جمعه خصوصیت را داشته باشد. معید این نکته این روایت بعدی است. روایت دیگری داریم، کلینی شیخ صد. بله؟ نه، این زیاد نمیمونه، کپک میزنه. این باید اگر میخوام نگه دارم باید توی یخچال نگه دارم. بله؟ جوشانده ممکنه اونم خوب باشه. ممکنه اونم خوب باشه. بله البته میتونن از آب جوش هم استفاده کنن. ختمی سفید هست، حتما ختمی سفید. بله آب باید بریزیم به حدی است که شما چقدر غلظتش و بله و رقتش خودتون باید بخواهید. چجوری بخواهید؟ بخواهی غلیظ باشه آب کمتری بذارید، البته خودش نوعا غلیظ بشه، باید یه ذره آب بیشتر بذارید که رقیق بشه و راحت تر شستن سر با او راحت تر است، حالت چسبندگی پیدا نکند. اگر غلیظ باشه یه ذره حالت چسبندگی پیدا میکند، ولی ضرر نیست، مهم نیست، ولی بهتر این است که تجربه این را نشون داده که رقیق باشه بهتر است. دیگه آب میتونیم از صاب میتونیم از صابون و شامپو بی نیاز باشیم. چیزی است که طبیعی است و کف میزنه و درمان است و مفید است و پاک کننده و شوینده است. مستحب علی حال استفاده از این. روایت بعدی روایتی است که شیخ صدوق، اون روایت قبلی بله روایت زید نرسی بوده در اصول 16، روایت زید نرسی است. اون روایت ظاهرا سندش زیاد مشکلی نداره، فقط زید، خود زید نرسی توثیق نشده در کتب رجال. فقط اگر توثیق اجمالی کامل زیارات را بپذیریم این روایت میشه صحیح السند. الان شاید در مقام ما و در محل بحث ما کافی باشه. روایت بعدی روایت شیخ صدوق است در ثواب الاعمال با سند خودش از امام صادق صلوات الله و سلام علیه. می فرماد غسل الرأس بالختمی، شستن سر با گل ختمی. غسل الرأس بالختمی امان من الصداع، ایمنی از میگرن است. و براءت من الفقر، براءت جستن از فقر است. و براءت من الفقر و طهور للرأس، برای سر هم پاکیزگی است و پاک کننده است. و طهور للرأس من الحزاز، حزاز یعنی شوره، پاک کردن سر از شوره است، درمان شوره است. روایات دیگر می‌فرماید درمان شپش و شپش ها را می‌کشد. علی یعنی این روایت اسم جمعه را نیاورده، ذکر نکرده، نفرموده که هر جمعه یعنی هر هفته، پس معلوم میشه خود جمعه اختصاص نداره. البته از مجموعه روایات استفاده میشه که این کار باید به طور مداوم باشه و به طور مستمر باشه. اینجور نیست که انسان یه بار این کار را انجام بده و این فواید هم فواید تا آخر عمر داشته باشه. نه، این یه شوینده است، مانند یه صابونی است که یه شامپویی که انسان همیشه استفاده میکنه. این بیشتر امانه، پیشگیریه، پیشگیری، ولی برای شوره درمان، فقط برای میگرین پیشگیریه. بله اینجوری نیست که کسی مبتلا به البته شاید درمانم باشه، تا حالا تجربه نشان داده اینایی که به عنوان پیشگیری هم مطرح میشه میتونه درمانم باشه. الان در دنیا داروهای جدیدی که کشف میشه میگن اینا پیشگیری میکنند، واکسن است، به عنوان واکسن مطرح میکنند، در عینی که خودش درمانم هست. این روایت هم همینجوره. بله چون روایت داره که والبشر، بشر یعنی بدن، پوست، ختمی را بله در روایت خوندیم که فرماید و یحسن الشعر والبشر، هم مو را نیکو میکنه هم پوست. این خانمایی که میخوان پوستشون سالم باشه، لطیف باشه، این درمان خوبیه. بله چون میمونه در سر. بله بله اینا تصفیه شیشه بهتره، صافی شه درمان. اینجا روایت حد اکثرش یه هفته، روایت قبلی خوندیم حد اکثرش یه هفته، یوم الجمعه. خیلی خوب، درمان بعدی، پیشگیری بعدی از میگرن هست این خوندن حمد کردن، حمد خدا گفتن است. روایتی داریم در فقه الرضوی است، اذا سمعت عطستن، زمانی که بشنوی کسی عطسه بزنه، فحمد الله، خدا را حمد کن. و این کنت فی صلاتک، هرچند هم در حال نماز باشی، خدا را حمد کن، الحمدلله بگو. و کان بینک و بین العاطس ارضن، هرچند هم فاصله زیادی بین شما و بین عطسه کننده است، بله زمین فاصله است، او بحرون، دریا بین شما ها، دریا فاصله است. خیلی و من سبق العادت، حالا امروز حتی اگر با تلفن یک کسی بشنوه که عصب بزنه اون ور دنیاست، خوبه مستحبه حمد خدا را بگه. فن و من سبق العاطس الى حمد الله، کسی که از خود عطس کننده سبقت کنه برای حمد گفتن الحمدلله گفتن، امین من الصدا، ایمن میشه از بیماری میگرن. هست حالا این چه خصوصیتی داره، چه میکانیزمی داره، چه تأثیر فیزیولوژی یا حالا شیمیایی دارد که بالاخره این حمد خدا یه چیزیست که مربوط به معنویت هست و میگرن یا بیماری مادی است. حالا این چه تأثیراتی داره که جلو ابتلا به میگرن میگیره؟ هنوز علم در این موارد هیچ اطلاعی ندارد، انقدر پیشرفت نکرده که این چیزها را بفهمه. شاید یه روزی با پیشرفت علم این مسائل را هم بفهمیم. حالا یا حالا خود عدسه در روایات ما مدح شده، در روایات میفرماید عدسه ایمنی از مرگ است، میفرماید عدسه ایمنی از مرگ است، میفرماید عدسه نشانه یک خیری است، نشانه یک نعمتی است که خداوند به عبدش ارزانی داده است، نشانه این که انسان سالم شده، بیمار بوده سال، نشانه سلامتی است، نشانه هضم شدن غذا است. خود عدسه نشانه خوبی است، هم مطلوب موقع عدسه، به خصوص این فرماید در روایت میفرماید کسی که حمد خدا یادش بره نعمتی خدا بهش ارزانی داده، قضایی برای او هضم شده، بیماری از او برطرف شده، یادش بره حمد کنه، حمد خدا را بگه. بعد این عدسه او را بله بیاد مندازه، از حالت فراموشی خارج میکنه، او را بیاد مندازه. علی حال این فرماید اگر کسی خودش قبل از عدسه کننده خدا را حمد کند و الحمدلله بگه، این یه اثر تکوینی داره و اون این است که مبتلا به میگرن نمیشه. این دومی بود. سومین پیشگیری از ابتلا به میگرن خواندن سوره حمد بعد از عدسه زدن توی دستا و ماسک کردن سر. کتابی داریم به نام منافع القرآن، منافع قرآن است، منسوب به امام صادق صلوات الله و سلام علیه. در این کتاب اومده الحمد من قرأ سوره حمد، من قرأها کسی که سوره حمد را بخواند، اذا عطس زمانی که عطسه بزند، مره واحده یه بار، و مسح بها وجهه، با این سوره حمد صورتش را مسح کند، امین من الرمد، ایمن میشه از ورم ملتحمه و التهاب چشم است، و صداع میگرن، ایمن میشه از میگرن، و البياض في العين آب مروارید، و الجراب گری، و الکلف، کلف یعنی زبری پوست و سیاهی پوست است، و رعاف خون دماغ، ایمن میشه سوره حمد اگر عطسه بزنه سوره حمد در دستانش بخواند و صورتش با اون مسح کند، این خودش ایمنی و پیشگیری از خیلی از بیماری های سخت، بیماری های چشم، آب مروارید، میگرن، گری و کلف یعنی زشتی صورت و رعاف خون دماغ. چهارمین پیشگیری چی موجوده؟ منصوب هره محسش منافر قرآن. خیلی خوب، بله شاید از این روایات استفاده بشه که اگر کسی عطسه مصنوعی درست کنه با استفاده از انفیا بعد سوره حمد یا حمد خدا بگه، احتمالا همین خصوصیت را دارد. بس اینایی که مبتلا به میگرن میشن یه عطسه مصنوعی درست کنند و حمد خدای و سوره حمد را بخوانند و سر را مسح کنند، بعید نیست این هم درمان باشه علاوه بر این که پیشگیری است. چهارمین پیشگیری عمامه بستن موقع خارج شدن از حمام، بستن سر. روایتی داریم هم از امام باقر صلوات الله و سلام علیه و از امام صادق، این دو تا بزرگوار فرمودن اذا خرجنا من الحمام ان الحمام خرجنا متعممین، ما هرگاه از حمام خارج میشیم با عمامه خارج میشیم، عمامه را به سر میبندیم و خارج میشیم. شتاءً کان او صیفاً، چه در زمستان و چه در تابستان، و کانا یقولان، و این بزرگوار میفرمودن هو امان من الصداع، ایمنی و پیشگیری از ابتلا به میگرن هست. این راجع به پیشگیری هاست. و اما راجع به درمون هاست، درمون های میگرن هست. یه سری اموری در روایات ذکر شده به عنوان درمان میگرن هست. اولین درمان میگرن روغن بنفشه است. روغن بنفشه خلاصه اگر درست بشه، حالا روشش هم دیروز عرض کردیم، این اگر درست بشه یه معجزه است، خیلی از بیماری های سخت و صعب العلاج را درمان میکنه. من جمله بحث میگرن ما به خیلی ها دادیم و خیلی اثر دیدن و از این سردرد و میگرن خلاص شدن، رهایی یافتن. پای کنجد، چون الان خوندیم در روز قبل خوندیم که خود روغن کنجد خودش درمان سردرد است، خودش به تنهایی. اینجا هم روایت می‌فرماید که روغن بنفشه درمان سردرد است. پس اگر این دوتا جمع بشه، ما روغن بنفشه ای داشته باشیم که پایش کنجد باشه، روغن کنجد باشه، چون بنفشه حتما نیاز به پایه داره و الا خود گل بنفشه نه آبی داره و نه روغنی دارد، نیاز به پایه داره و پایش هم اگر روغن کنجد باشه این درمان مضاعفی خواهد بود. حالا یه روز عرض کردیم بله، حالا دوباره عرض میکنم این گل بنفشه البته دیروز ما مفصل بحثش عرض کردیم، حالا امروزه برای اینایی که نبودن، گل بنفشه در یک ظرفی قرار میدی، ظرف شیشه‌ای باشه بهتره. بعد این گل بنفشه روش روغن کنجد بریزید که جوری باشه که بیاد روش او را پر کنه. بعد به مدت یه ماه میتونی پشت شیشه در معرض آفتاب قرار بدید و مرتب هر دو روزی سه روزی شیشه ها را تکون بدید. بعد از یک ماه اگر میخوای روغن بهتری داشته باشید، این روغن را صاف کنید، مجددا گل توش بریزید. و اگر این کار به 10 مرتبه تکرار بشه، یعنی به مدت 10 ماه، چون هر بار یک ماه هست، اگر 10 بار تکرار بشه این میشه معجزه است، معجزه واقعی است. فورا هر دردی، هر بیماری سینوزیتی یا امثال اینا را درمان میکنه، هر نوع سر. بله. و اما برای الان، برای درمان میگرن روایات ما بیشتر میفرماید روی ابروها بمالید، روی ابروهاست، مالیدن اون روی ابرو یا پیشانی است. در یه روایت میفرماید دهن الحاجبین بالبنفسج، روغن مالیدن روی ابروها اون هم با روغن بنفسج، یذهب بالصداع، میگرن را برطرف میکند و از بین میبرد. این درمان دیگه بحث ایمنی و پیشگیری نیست، این بحث درمان است. میفرماید دهن الحاجبین، روغن مالیدن روی ابروها اون هم با روغن بنفسج، یذهب بالصداع، میگرن را برطرف میکند. روایت دیگری از پیامبر داریم، کان یدهن بالبنفسج، خود پیامبر از روغن بنفشه استفاده میکردن و میفرمودن هو افضل الادهان، این بهترین روغن هاست. و کان یدهن حاجبیه من الصداع، به ابروهاش را روغن میمالیدن با روغن بنفشه، روی ابروها میمالیدن برای میگرن، برای درمان میگرن است. هر وقت مبتلا به میگرن میشه روغن بنفشه روی ابرو میمالند. پس بهترین درمان این است که مالیدن روغن بنفشه روی ابرو هست. این درمان اولش بود. درمان دومش کاسنی و بنفشه است، کاسنی و بنفشه است. این روایتی که از امام رضا صلوات الله و سلام علیه، و این روایت به نظر میرسه معتبر، از نظر سند هم معتبره و تجربه شده، خیلی بسیار مؤثر است، چه برای تب و چه برای میگرن. قبلا هم خوندیم در بحث تب روایت از امام رضا صلوات الله و سلام علیه، الهند با او، روایت خیلی مهمه، الهند و سندش هم معتبره، در سندش کسی نیست که محل اشکال باشه بجز سهل. فقها میفرماید الامر فی سهل سهلون، سهل ابن زیاد است و بنده اعتقاد دارم که سهل معتبره. علی حال روایت اینه، الهند با او شفاء من الف داء، کاسنی درمان هزار بیماری است. خیلی مهمه این، یعنی این هزار بیماری چی هست، کی بخواد علم به این معنا برسه که کاسنی درمان هزار بیماری است. الهند باء شفاء من ألف داء، ما من داء في جوف ابن آدم إلا قمعه الهند باء. نیست بیماری که در درون آدمی زاد مگر این که کاسنی او را سرکوب میکند، الا قمعه الهندبا. ما من داء نیست بیماری، این نکره در سیاق نفی است، دال بر تعمیم، دال بر عموم است. بله در اصول نخوندیم که نکره در سیاق نفی یکی در از ادوات عموم هست، یکی از صیغه‌های عموم هست، این دال بر عموم است. بله ما من داء نیست بیماری در درون آدمی زاد مگر اینکه هندبا کاسنی او را سرکوب میکند. پس کاسنی خودش یه درمان عمومی است و بحثش در جلد دو هم آمده است. قال بعد فرماید و قال و دعا به یوما لبعض الحشم، امام فرمود کاسنی بیارن برای بعض خادمان. و کان تاخذه الحما، اون شخص مبتلا به تب میشد و مبتلا به میگرن میشد. فامر ان یدقوا، امام امر کرد که کاسنی را بکوبن. حالا این نوع کاسنی تر بوده لهش کنن، تازه بوده له بشه، یا خشک باشه آسیاب کنن. فامر این که امر فرموده که این یدق و له بشه یا آسیاب بشه. و صیره علی قرطاس، و او را روی یک کاغذی قرار دادن. و صب علیه دهن البنفسج، روی اون روی کاسنی آسیاب شده است روغن بنفشه ریختن. و وضعه علی جبهته، این روغن بنفشه با کاسنی روی پیشانی اون بیمار قرار دادن، اون خادم قرار دادن. علی جبینه، ثم قال، سپس فرمود، اما انه یذهب بالحما، این کاسنی و بنفشهی که روی پیشانی میذارن یا میمالن تب را برطرف میکند. و ینفع من الصداع، برای میگرن مفیده، اگر به این مقدار شاید بشه به معنای پیشگیری و تتمه داره. فرمود و یذهب به، میگرنی که موجوده از بین میبرد. پس درمان است، صرفا پیشگیری نیست، صرفا نفع داره نیست، بلکه درمان ریشه ایست. یذهب به، او را از بین میبرد. کاسنی خیلی عالیه، کاسنی بیشتر باید خورد. چی؟ یه بار انجام میدن میگیرن برطرف شده. ما اینو خیلی تجربه کردیم، این بیماری های اورژانسی که میان تب شدید دارن، فورا یه مقدار ما آماده میکردیم در مشهد، مینا رو له میکردیم، تازهش میذاشتیم تو فریزر، له میکردیم آماده، به آسیاب شده چه همین خصوصیت داره، آماده میکردیم. هر وقت بیمار میامد اینو قاطی میکردیم با روغن بنفشه و میمالیم رو پیشانیش، فورا تبش بیاد پای، فورا سردردش و میگرنش ساکت بشه. برای هر دو خوبه، چون کاسنی گرمه، بنفشه سرده، برای هر دو مفیده. البته از روایت بعدی خواهیم خوند انشاءالله، داخل بینی هم مفیده، عالیه. سومین درمان میگرن آب ولرم است. خوردن آب ولرم برای کسی است که بله مثلا قبلش غذا نخورده باشد، حالت افطار باشه. در روایت افطاری که از پیامبر داریم، کان اذا افطر بدا بحلوا ان یفطر علیها، زمانی که پیامبر افطار میکردن با حلوا افطار میکردن. فإن لم یجد فسکرت او تمرات، اگر حلوا نبود یه شکر مصرف میکردن، قند و خرماست. فإذا عوض ذلك کله، اگر هیچ کدوم اینا نبود، فما اون فاتر با آب ولرم. و می فرمود یونقی المعده، معده را پاک میکند. و الکبد، کبد را پاک میکند. و یطیب النکه، دهان انسان را خوشبو میکند. و الفم، دهان را خوشبو میکند. و یقوی الاضراس، دندانها را تقویت میکند. و یقطع البلغم، بلغم را قطع میکند. و یطفی الحراره، گرمی بدن و گرمی معده را خاموش میکند. یطفی الحراره من المعده. و یذهب بالصداع، میگرن را برطرف میکند. شاید از این روایت استفاده کنیم که اینها میتونه علت میگرن باشه. یکی مثلا گرمی معده، گرمی معده خودش علت میگرن است. بلغم هم میتونه علت میگرن باشه. حالا دندان درد هم میتونه علت میگرن باشه. یا بله پاک نبودن کبد و معده هم میتونه علت میگرم، مشکلی که در کبد و معده هم میتونه علت میگرم باشه، البته صرفا اشعار. بله؟ نکه یعنی بوی بدن، فم یعنی بوی دهن. البته اینجا که پای کنجد در حرف قبلی است، اونی که در روی ابروها مالیده حالا دیگه این روی بله با کنجد میشه درست کرد، چون ما گفتیم اگر قرار در بینی بریزن خواهیم خوند انشاءالله، قبلا هم در روز قبل خوندیم روغن کنجد خودش درمان سردرد است. پیامبر هر وقت سردرد پیدا میکردن روغن کنجد توی بینی میریختن. حالا از این روایات و روایات بعدی استفاده میشه که بنفشه هم مفیده، بس اگر بنفشه ای تهیه کردیم با پای کنجد از دو ناحیه درمان میگرن و سردرد خواهد بود. و اما اگر رو ابرو قرار مالیده بشه نه دیگه، این یا روی پیشانی مال زیتون بهتره. برای بیرون بدن کلن ما قانونمون اینه، اینجور که از مجموع روایات به دست آوردیم برای بیرون بدن با پایه زیتون است، ولی برای ریختن توبینی و داخل بدن با پایه کنجد است. این درمان چهارم بود، سوم بود. درمان چهارم حناست. برای اینایی که مبتلا به میگرن میشن درمان چهارم استفاده از حناست. حنا خیلی سفارش شده در روایات و خیلی تأکید شده روی حنا و استفاده از حناست، خیلی تأکید شده و فواید زیادی داره. در روایات 14 تا فایده داره. علی هر حال درمان خوبی است، چیز خوبی است، سفارش شده. این روایتی که الان میخونیم روایت متعدد داره، روایت حنا خیلی زیاده. حالا یه روایت چه اینجا چون اسم میگرن را آورده این روایت را آوردیم. این روایت از پیامبر میفرماید الحناؤ، در عربی با تشدید خونده میشه، در فارسی میگن حنا ولی در عربی با تشدید خونده میگن الحناؤ. الحناؤ خضاب الاسلام، حنا رنگ موی اسلامی است. الحناؤ خضاب الاسلام، یزید فی المؤمن عمله، عمل مؤمن را زیاد میکنه، یعنی عمل مؤمن به ما هو مؤمنون، یعنی اعمال عبادیش کارهای خیرش را زیاد میکنه. یزید فی المؤمن عمله و یذهب بالصداع، میگرن را برطرف میکند، و یذهب بالصداع میگرن را برطرف میکند، و یحد البصر بینایی را تقویت میکند، و یزید فی الوقاع عمل هم بستر شدن را زیاد میکند، و هو سید الریاحین فی الدنیا والآخره، سید گلهاست، سید گیاهان معطر در دنیا و در آخرت حناست، و هو سید الریاحین فی الدنیا والآخره. بعد پیامبر فرمود ما خلق الله شجرتن احب الیه من الحنا، خداوند درختی گیاهی محبوب تر از حنا خلق نکرد، نزد خدا محبوب تر از حنا خلق نکرد، نزد خودش محبوب تر از حنا خلق نکرد. این خیلی تعبیر بالایی است، خیلی تعبیر بالایی است. هر چی هم فکر کنی بازم بالاتر برتر است. ما خلق الله شجرتن احب الیه من الحنا، خداوند یعنی بهترین گیاه موجود روی زمین. حالا ما در رابطه با حنا واقعا سهل انگاری میکنیم. حنا فراوان است، زیاد است، ارزون هم هست، ولی استفاده نمیشه. ولی این تعبیرات آدم بله متحیر میکنه. ما خلق الله شجرتن احب الیه من الحنا. خیلی خوب این حدیث اینه، همش ذکر کردیم. بله البته حنا انواعی داره، اینا بعضی هاش خوبه، بعضی هاش ببینی میره برگ درخت ها را جمع میکنند و آسیاب میکنند به عنوان حنا میفروشند، چون بوش یکیه. بهترین حنا حنا سلطانی است. بله حنا سرده. ظاهرا حنا سلطانی خوبه، ما تلاش استفاده کردیم خوب بود. حنای بیرنگ هم هست ولی تعریف نشده. خیلی خوب ما این حدیث را کاملا ذکر کردیم به خاطر اینکه این تمجید و تعریفی که در این حدیث وجود داره ببینیم چقدر تمجید کرده، چقدر بله سر و محاسن در حد اقلش، بلکه مراد کل بدن. حالا خواهیم خوند در جلد 4 ان شاء الله اگر بخونیم، کل بدن باید از حنا استفاده کنن، نوره بمالن سر تا پا، البته بدو بجز صورت، از گردن تا پا، بعد هم سر تا پا حنا بمالن تو حمام و بعد از 10 دقیقه بشورن، که امام مقید به این کار بودن. در یه روایتی که از امام خرج من الحمام و هو کل ورده، مانند گل بوده از رنگ حنا، کل وردتی من الحنا به خاطر حنا، امام مقید بودن به این کار. فواید زیادی داره. امروز بیماری های پوستی مال این که ما سفارش پیامبر و امام را رعایت نمی کنیم. در روایت می فرماد یک درهم در راه حنا و در راه خضاب بهتر از 1000 درهم یا روایتی 10000 درهم در راه خداست. یک درهم آدم خرج کنه در راه استفاده از حنا بهتر از 10000 درهم در راه خدا خرج کنه. فی سبیل الله افضل من 10000 درهم فی سبیل الله، بهتر است. خیلی تعبیرات مهمی. خضاب، بله وقتی خضاب میگن یعنی رنگ بگیره، چون خضاب یعنی معنی رنگ، رنگ کردن مو. استفاده از حنا برای کل بدن لازم نیست رنگ بگیره، ولی برای موها چرا، ولی برای کل بدن لازم نیست، چون روایت هم داریم به این شکل که اون کل بدن را با حنا بمالید و بعد از اونم بشورید. این درمان کل بیماری های پوستی است. چون ما اینها را رعایت نمی کنیم مبتلا به انواع بیماری های پوستی میشیم. امروزه بیماری پوستی زیاده، پوست های نامناسب زیاده، بله خانم ها از این مسئله رنج میبرن. عرض کردم این سلطانیش خوبه. بله هندولا مال یزده، بیشترین حنا مال یزده، البته کارخانه هاش توی یزده، کارگاه هاش توی یزده، ولی خودش طرف جهرم و اونجاها کشت میشه. خیلی خوب، این بحث درمان چهارم بود، درمان خوبی هم هست. درمان پنجم آب زمزم است. روایت راوندی از امام از ابن عباس قال ان الله يرفع المياه العذبه قبل يوم القيامه. ابن عباس بله عرض میکند که میفرماید که ان الله يرفع المياه العذبه، خداوند آبهای شیرین را قبل از روز قیامت بر میداره، از زمین بر میداره. غیر زمزم، بجز زمزم، و انما ها و آب زمزم یذهب بالخمار، حالت سرگیجه را برطرف میکند، و صداع میگرن، و الاطلاع فیها نگاه کردن در چاه زمزم بینایی را جلا میدهد، یجل البصر، و من شربه لشفا شفاه الله. این درمان قصدی است، اگر به قصد شفا آدم آب زمزم بخورد خوب میشه. و من شربه لجوع اشبعه الله، کسی که گرسنه است آب زمزم بخوره به قصد این که سیر بشه واقعا سیر میشه. علی حال خود آب زمزم جرو درمانهای عمومی که بحثش در جلد 2 قبلا مفصل وارد شده. ششمین درمان میگرن آب آسمان است. روایات متعددی داریم در رابطه با آب آسمان. روایت داریم کسی است که و امکان به صداع، کسی که این آب را بخورد اگر میگرن هم داشته باشه سکنان ساکن میشه، و سکن منه کل داء فی جسمه، تمامی دردایی که درد بدن دارد تسکین میشه و ساکن میشه. این ششمین درمان بود. هفتمین درمان حجامت سر هست. اون آب نیسان هست، آب آسمان فرقی نمی کنه، کلن آب باران. البته رعایت این شرایط و دعاها و آیه هایی که خونده بشه مؤثره، بیشتر اثرش بیشتر میشه. هفتمین درمان میگیرن حجامت سر است. حجامت سر، حجامت سر بهترین حجامت، بهترین حجامت ها حجامت سر است. فواید زیادی دارد. در روایت ان الحجامت فی الراس، حجامت در سر، شفاء من 7، درمان 7 بیماری است. جنون است، اینایی که مبتلا به جنون هستند و جنزدگی هستند. حجامت سر برای اونها مفیده. و الجذام، اینا که مبتلا به جذام یا بیماری ژنتیکی هستند، درمانش حجامت سر هست. براس پی سی و نعاس خواب آلودگی و وجع الضرس دندان درد و ظلمت العین تاریکی چشم و صداع. برای میگرن خوبه، حجامت سر درمان میگرن است. هشتمین درمان البته حجامت سر جاش این است که یک وجب از نوک بینی است یا یک چارک از بالای بینی ما بین دو ابروست. هشتمین درمان شونیز و سیاه دانه است. تاریکی خود چشم، ظلمت مال نوره. خیلی خوب، سیاه دانه میفرماید که سیاه دانه این خودش درمان است. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، ان فی الشونی شفاء من کل داء، در سیاه دانه درمانی است از هر درد. این جزء درمان های عمومی، روایتش متعدد از پیامبر و ائمه نقل شده است. فانا، امام صادق میفرماید، فانا آخذه، من از این سیاه دانه استفاده میکنم و مصرف میکنم برای تب، آخذه للحما و صداع، برای میگرن و رمد و رم ملتحمه و التهاب چشم و وجع البطن شکم درد، و لکل ما یعرض لی من الاوجاع، برای کل دردایی که بر من عارض میشه. فیشفینی الله عز و جل، خداوند من هم خوب میکنه، درمان میکنه. این هشتمین درمان است. نهمین درمان، بله، الان مقدارش البته این اطلاق داره، قانونش هفتاست، عمده فرد باید باشه، 7 تا 9 تا 11 تا 15 تا 21 تا باید فرد باشه، قانونش اینه.